أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وجه اول از یا تقریر اول از دو تقریری که فرموده بودند در رابطه با عدم جریان استصحاب معارض در مجهول التاریخین از حالات متضاد، در جایی که حالت سابق معلومه گذشت و محصلش این بود که علم اجمالی هست، به حسب ادعای خصم علم اجمالی هست به طرف مثلا حدث یا قبل الوضوء یا بعد الوضوء، و بما این که این علم اجمالی منحله در جایی که حالت سابقه بر حالات متضاده مفروضه چنانچه حدث باشه، ایشان فرموده علم اجمالی منحله اونجایی که اون تاریخ حادث یا هر دو مجهوله، یا اونجایی که اونی که تاریخش معلومه ضد حالت سابقه است. در این دو صورت ایشان فرمودند که استصحاب حال موافق حالت سابقه جاری نمی شود به عنوان اصل معارض، بلکه استصحاب در ضد حالت سابقه جاری می شود حصراً. سرش این است که علم اجمالی ما در این مثالی که گذشت منحل است، عرض من این بود، منحل است یعنی حکمن نه حقیقتن. چرا که مکلف وقتی که علم تفصیلی دارد به این که قبل الحالتین محدثه و بعد علم به طرق حدثی دیگر و طهارتی، فرض مجبور و تاریخی رو حالا بکنید و به حکمهی مالوکانت طهارت و معلوم از تاریخ، در این فرض فرمایش ایشان این بود که علم اجمالی به حدث منحل به علم تفصیلی به حدث و شک بدوی و معهو لا اثر این علم اجمالی بعد از این انحلال، بلکه استصحاب در ضد حالت سابقه جاری است بلا معارضه. این فرمایش ایشون بود در تقریر وجه اول. وجه دوم فرمایش ایشان که به تعبیر ایشان به تقریر آخر این است که در ما نحن فیه، همین مثالی رو که عرض کردیم مجدد مفروضه، استصحاب در ضد حالت سابقه جاری نمی شود، بر این که این استصحاب یا استصحاب فرد یا استصحاب کلی. استصحاب فرد جاری نمی شود چون که فرد مردد است بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث. مکلفی که می داند صبح محدث بوده و بعد علم پیدا می کنه به حدثی دیگر و طهارتی، در این صورت استصحاب حدثی که معلومه به تفصیل سابقا علی الحالتین، ایشون فرمود جاری نمیشه، چون اگر میخواد استصحاب حدث جاری بکنه، اگر استصحاب حدث رو میخواد به عنوان فرد جاری کنه، فرد در خارج، اون فرد حدث صبحی معلوم ارتفاعه، اون حدث مردد بین این که قبل یا بعد الوضوع بوده تحققش بعد الوضوع مشکوکه، ولذا استصحاب رو در فرد نمیشه جاری کرد. بله میمونه استصحاب کلی. خوب دقت کنید، این همونیه که اینی که ایشون میفرماد تو کلمات دیگران هم مورد توجه قرار گرفته و در کلام مرحوم نائینی هم مورد توجه بوده، منتها تو کلام نائینی به عنوان توهم و کذا ایشون بعد فرموده واقع اندفاع، ولی ایشون یه اینو عقد کرده و که انهو نتونسته اینو رد کنه. میفرماد استصحاب کلی هم جاری نمیشه، چون این کلی اولا کلی قسم ثالثه و ثانیا زشت قسم ثالث هم هست، چون قسم ثالث سه قسم داشت. کلی قسم ثالث اونجایی که قبلا زید بوده و زید میدانیم خارج شده، استصحاب بقاء انسان میخواستیم بکنیم، میگفتیم تارتن احتمال میدیم که امری که بقاء انسان به وجود اوست مقارن وجود امر قبلا بوده، امر مقارن وجود زید، یعنی این که زید رو که دیدیم از اتاق خارج شد، مقارن وجود زید و قبل از خروج زید امر هم احتمال میدیم بوده. خب زید خارج شد، به خروج زید صرف وجود انسان که منعدم نمیشه، اگر بنا بشه که وجود انسان به واسطه امر اونجا محقق باشه، الان وجود کلی و بقاء کلی به تحقق اون فرد دیگر مفروضه. پس قسم اول از قسم ثالث اونجاییه که فرد دیگری مقارن فرد اول بوده و با این اعدام اون فرد مثل زی باقیه این قسم اول. قسم دوم که باز به اون زشتی قسم سوم نیست، این است که مقارن خروج زید امر وارد شد، احتمال میدیم که مقارن خروج زید امر وارد شده، نه اینکه مقارن وجود زید بوده، بلکه مقارن انعدام امر، انعدام زید امر محقق شده. اینم میشه استصحاب قسم ثانی از استصحاب کلی. اینا ولو درست نیست استصحابش، قسم ثالثه و ملاک قسم ثالث مصححه جریان استصحاب نیست، ولی اطعس از این دو قسم ثالثه، قسم ثالثه و اون جایی که فرد سابق منعدم شده، زمانی منعدم بوده بعد از انعدام، بعد از انعدام نه مقارن انعدام، بعد از فصل زمانی امر وارد شده. شما اگر بخواید اینجا استصحاب بکنید به عنوان کلی قسم ثالث، این دیگه اون زشترین قسم استصحابه، قسم ثالثه و به قول ایشان دیگه این استصحاب نیست، چون استصحاب اتصال درش شرطه. مرحوم امام اینجا فرموده این استصحاب کلی که شما میکنید از قبیل این استصحاب کلی قسم ثالثه، قسم ثالثه، قسم ثالثه. چرا؟ ایشان فرموده حدثی که صبح بود حتما با وضوع مرتفع شده، احتمال میدید بعد از ارتفاع اون حدث و بعد الوضوع حدث دیگری تولید شده، که اگر بخواد حدث دیگر تولید شده باشه با فرجه زمان طهارت متخلل حدث دیگر صادر شده. و لذا این چه استصحابیه؟ این از اون زشترین قسم استصحاب قسم ثالثه، چون اون حدثی که صبح بود به وضوع مرتفع شد، حدث دیگر اگر حادث شده بعد الوضوع حادث شده، پس یک زمانی حدث در عالم وجود از این مکلف منتفی شده و لذا این استصحابشون فرمود جاری میشه. پس نه استصحاب شخص جاری میشه چون شخص مردد بین مقطوع العدم و مشکوک الحدوثه و علت تقدیر این ارکان استصحاب درش تمام نیست. نه استصحاب کلی جاریه چون کلی در این فرد در یک زمانی منعدم شده، نه فرد منعدم شده، کلی منعدم شده اون زمانی که طهارت متخلل شده. غایت الان احتمال میدیم بعد از اون کلی حادث شده به وجود دیگری. شما گفتید این چه دیگه بقا نیست که شما دم از استصحاب درش بزنید. فرض
میشه این فرد مردد
بین دو فردی که یکیش مقطوع العدمه یکیش اصلا متیقن الحدوث نیست. شما اگر به عنوان فرد استصحاب جاری میکنید فردش مردد بین دو شخصیست که هیچ کدوم مجرای استصحاب نیست. یکی از باب این که یقین به ارتفاعشه نشک در بقا، یکی از بابی که یقین به حدوثش نیست. پس استصحاب رو در فرد نمیتونید جاری کنید چون ارکان استصحاب نداره. در کلی نمیتونید جاری بکنید چون کلی در زمانی منعدم شده. قطعا گیرم ما کلی قسم ثالث رو بپذیریم در دو قسم اولش، اما این از اون زشترین اقسام کلیه که استصحاب درش معنا نداره. این فرمایش ایشان در مجهول تاریخ و بعد عطف میکنه بر این صورت معلوم تاریخی که ضد حالت سابقه است معطل درش نمیشه. ایشون میگه در جایی که شما علم به تاریخ طهارت دارید، میدونید ظهر وضو گرفتی، بحث منتحالا در صورت اولا بود که میدونستیم یه وضو یک خواب کدوم جلو بوده و کدوم در چه تاریخی بوده نمیدونستیم. صورت ثانیه این بود که به حسب عمود زمان یک حادث تاریخش معلوم باشه، ظهر وضو گرفتیم، و اونی که تاریخش معلومه ضد حالت سابقه است. حالت سابقه بر حالتین که حدث فرض بود در مثال ما، حدث ضدش میشه طهارت. شما علم به تاریخ طهارت دارید، ایشون فرموده اینجام الکلام الکلام، اون دو وجهی که دو تقریری که برای عدم جریان استصحاب در وفق حالت سابقه گفته شد اینجا هم هست. استصحاب فقط در ضد حالت سابقه جاری میشه بلا معارضه. بعد ایشان قدس الله نفسه متعرض حکم صورت سوم شده که فرموده در اون استصحاب جاری میشه و تعارض میکنه. از اینجاست که نقطه افتراق ایشون با محقق در معتبر شروع میشه. البته این نقطه آخر ایشون نقطه افتراق از محقق در معتبره و نقطه اتفاق با ما، چون ما معتقدیم در این قسم سوم جاری میشه که هیچ در اول و دوم هم جاری میشه اصل معارض، ولی بالاخره ایشان نقطه افتراقش از محقق در این صورت ثالثه که محقق فرمود علل اطلاق استصحاب در ضد حالت سابقه، ایشان فرموده در این صورت ثالثه استصحاب در ضد حالت سابقه معارض به استصحاب در حالت سابقه. و بعد ایشون متعرض میشه وجه جریان استصحاب معارض رو در این حالت ثالثه. ایشون میفرماد که مثالم شما همون مثال قبل رو در نظر بگیرید، حالت سابقه حدث، حالت معلوم و تاریخ باید چی باشه؟ حدث، چون صورت ثالثه این میشه دیگه، حالت معلوم و تاریخ وفق حالت سابقه، چون اگر ضد حالت سابقه که مفروض ما بود اونجا استصحاب معارض نبود، ولی اونجایی که حالت معلومه از حالتین تارعتین متضادتین وفق حالت سابقه باشه. قبلا آقا محدث بوده، ظهرم حتما از او یه هدفی فرض زده، صبح خواب بوده، ظهرم حتما خواب قیلوله کرده، میدونه یه وضوعی هم گرفته، وضوع قبل از ظهر یا بعد از ظهر. ایشان رضوان الله علیه فرموده استصحاب شما در این حالت معلومت و تاریخ جاری میکنید و به جنگ اون استصحاب در ضد حالت سابقه میره. حالت سابقه چی بود؟ حدث. ضد حالت سابقه استصحاب طهاره است، اون استصحاب که جاریه، اون که جای خود، اون که در کل صور ایشان فرموده استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه. در کل صور صلات استصحاب در ضد حالت سابقه جاری میشه. منتها خصوصیت صورت ثالثه اینه که استصحاب در وقت حالت سابقه هم جاری میشه، فیتعارض الاستصحابان، به خلاف صورت اولا و ثانیه که استصحاب در وقت حالت سابقه دیگه جاری نمیشد. حالا ایشون باید اثبات کنه که چرا استصحاب در وقت حالت سابقه جاری نسبت به وفق حالت سابقه جاری میشه. اگر بخوادشون استصحاب رو در وفق حالت سابقه اثبات بکنه، باید اون دو تقریر و دو وجهی که مانع جریان استصحاب در دو صورت قبل بود رد کنه. اون دو تقریر چی بود؟ یک این بود که شما گفتید علم اجمالی، ما علم اجمالی نداریم، منحل علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شک وضعی. دو اینه بود که همین امروز مسئله بحث عرض کردم، شما نمیتونید استصحاب جاری کنید، نه در شخص چون مردد بین مقتوع و مقتوع الارتفاع و مشکوک و حدوثه، نه در کلی چون که کلیش از قسم ثالث زشته. این دو وجه ایشون بود. حالا میخواد ایشون این دو وجه رو رد کنه. خوب دقت کنید کلام ایشون دقت داره اینجا. نسبت از این وجه آخری شروع کنم که امروز هنوز برتون تر و تازه. وجه دوم چی بود؟ این که استصحاب در فرد جاری نمیشه چون یکیش مقطوع الارتفاع، یکیش مشکوک الحدوث، در کلی جاری نمیشه چون قسم ثالثه. ایشون فرموده اینجا استصحاب در وفق حالت سابقه جاری میشه. حدث بود حالت سابقه، استصحاب در حدث جاری میشه. به چه جور جاری میشه؟ ایشون فرموده این استصحاب فرد نیست، کلیه. دقت کنید چطور موازین کلی به هم ریخت کلام ایشون. ایشون میگه این استصحاب کلیه، قبول دارم استصحاب فرد نیست، اما این استصحاب استصحاب کلیه. کلی حدث رو شما استصحاب میکنید، نه شخص حدث رو. نمیتونید بگید شخص حدث، چون شخص حدث مردد بین همون حرفا جاری میشه. شخص حدث مردد بین حدث مقطوع الارتفاع خواب صبح و بین مشکوک الحدوث و اون خواب بعد الوضوء. این استصحاب فردش. ولیکن میگه اینجا استصحاب کلی جاری میشه. کلی که جاری میشه کلی قسم ثالث نیست. حالا خوب دقت کنید هنر ایشون اینجا میخواد کلی قسم ثالث بودن رو اینجا نفی کنه. ایشون میگه استصحاب کلی قسم ثالث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در فرض قبل که تاریخ ضد حالت سابق معلوم بود، اونجا لا محاله اون حدثی که شما فرض کردید بخواد حدث باشه، موقوف اینه که بعد از وضوع باشه. خب اگرم بعد از وضوع باشه، نتیجهش اینه که همون کلی قسم ثالث زشته. اما اینجا ما استصحاب که میکنیم، گفتیم فرض رو که استصحاب نمیکنیم، ما میخواییم کلی رو استصحاب بکنیم. در اون عنوان کلی که ما داریم استصحاب میکنیم، خب یقین به حدوث داشتیم، شک در بقا داریم. خصوصیت متصل اتصال اینجا محفوظه، دیگه ذکر نمی کنه. چرا اتصال محفوظه؟ من کلامشون تبیین کنم ایشون میگه یعنی اتصال به حالت فعلیه محفوظه، یعنی حالت فعلیتون که حالت شکه، وجود کلی که متیقنه نسبت به این حالت فعلی که حالت شکه، اتصالش محفوظه. اونجا اگر میخواست کلی باقی باشه، منوط بود به این که بین دو هدف طهارت متخلل بشه. چرا باید متخلل بشه؟ چون اگر بین دو هدف طهارت متخلل نشه، هدف دومی هدف نیست، چون بنا شد نوم بعد نوم هدف نباشه. پس کی نوم هدفه؟ اون وقتی که بین دو نوم طهارت متخلل بشه. اگر بخواد طهارت متخلل بشه، میشه کلی قسم ثالث زشت. اینجا که ایشون رسیده میگه من کلی حدث رو بخوام استصحاب بکنم، من نمیخوام فرد حدث رو استصحاب کنم، کلی حدث رو به لحاظ زمان فعلی میخوام، زمان اون حدثی که میخوام استصحاب بکنم. فرض اینه معلومه زوغ طرف محدث بوده، خب من این حدثی که ظهر بوده اتصاب میکنم و ظهر نسبت به الان حالت اتصالیه داره، ولذا اتصاب در این صورت جاریه، چون بین متیقن ما که حدث عند الزواله و بین زمان فعلی واسطه‌ای و وضوعی حتما متخلل شده. نه نمیتونید بگید حتما متخلل شده، ولذا استصحاب جاری میشه. میدونید ایشون چه کرد؟ چه کرد؟ ایشون داره حدث عند الزوالی که وضعیتش مردده بین این که آیا وضوع قبلش بوده یا بعد بوده، این حدث رو کلی میکنه. حالا ایشون حرفش اینه دیگه، دیگه من نهایت زودی که میتونم حرف ایشون رو تبیین کنم اینه. ایشون برای حفظ اتصال که کلی قسم ثالث نشه، استصحاب میکنیم حدث عند الزوالی که به الان متصله. از اون ور این حدث رو میگه کلی. چرا کلی؟ که انه حیثیت این که قبلش وضوع بوده یا بعدش وضوع بوده موجب تعددش میشه، میشه کلی. ولذا استصحاب در کلی، نه کلی قسم ثالث، بلکه میشه در حقیقت مثلا کلی قسم ثانی. این دیگه نهایت تقریب فرمایش ایشان.
به حالت
سابقه که
ایشون گفتن همه جا جاریه، اون
کلیه
یا شخص
اون شخص باید باشه. حالا مهم نیست
بر ما، نه از اینجا میگم که اگر اون رو کلیشون در نظر گرفته باشن، نه نه اتصاب شخص که مشکل نداره، اتصاب همین شخص هدف ساعت دوازده که مشکل نداره.
ایشون میگه اتصابو نباید تو فرد شخص بیاریم.
اتصاب هم میگم تو شخص
اشکال میکنید، عیبی نداره، ولی فرمایش ایشون اینه که اتصاب شخص نکنید. ایشون میگه استصحاب فرد نکنید، چون فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوثه. این حدث عند الزوال فرد اینه که حدث صبحی که قطعیه مقطوع الارتفاعه، این ظهری حدث بودنش معلوم نیست چون احتمال داره متصل به صبحی بوده، ولی تا نمیتونید استصحاب رو در این جاری کنید. به عنوان
قبلی هم میاد دیگه، اون موقعی که نام دوم بود نمیدونم که اما اول به یه نوع دوبان بودیم، پس اینو به کلی نام دارم. زمان اون موقع خواب دوبان اینو به کلی نام دارم، اینو به فرد ندارم، تو ممکن نام اول منطقه شده باشه، این نام مقابل حدث
بله دا گفتی ایشون استصحاب حدث جاری نمیشه، کلی قسم ثالثه
جاریه.
ایشون فرمود جاری نمیشه دیگه، ایشون فرمود استصحاب در اون مثالی که مجبوره تاریخ
همین بیان
زمانی که خواب دوم محقق شد،
خواب دومی که مردد زمانش بین اینکه قبل الوضوع و بعد الوضوع دیگه، آقای من، پس بنابراین یعنی برگشتید به اون صورت ثانیه. خب در اونجا شون فرمود استصحاب جاری نمیشه در حدث دیگه، جاریه که کلیه قسم ثالث زشته، به خاطر اینکه حتما اگر اون خواب بخواد حدث باشه باید بین اون خواب دوم و خواب اول وضوع متخلل شده باشه، چون اگر وضوع متخلل نشه خواب دوم حدث نیست.
همین موضوع علم کلی میشه،
کلیه قسم ثالث میشه. کدوم کلیه قسم ثانی هست؟ صورت ثالثه؟
نه، کلیه قسم ثانی هست.
صورت ثالثه؟
نه.
میدونم در کجا، در صورت ثالثه به صورت کلیه میفرماید دیگه.
در زبان ما احتمال یک کلیه حدث میدیم، اگر طهارت بعد از زبان باشه همون حدث ثابت
نکرده نکرده.
اگر
طهارت
بعد از زبان
باشه ادامه پیدا نکرده،
سابقه که نومه اولا بود ادامه پیدا میکنه تا زبان بگیره، این که فرد قصیر. اگر طهارت قبل از زبان باشه این میشه فرد طبیعی که میدونه
باقیه دیگه. بخواهی دیگه چون ما کلیه قسم ثانی هم همین دیگه، ما کلامش رو بودیم بگیریم و تقریب کردیم، چون تقریب متفاوتی نبود. شما ما میگید کلیه قسم ثانی، حالا منتظر اشکالش باشی. فعلا حالا ما گفتن چون دیگه دوم بهمنه، حالا تا فردا هم صبر میکنیم که دیگه اشکالاتمون رو میذاریم برای بعد از 22 بهمن که دیگه رضوان الله علیه. اونی که خلاصه خدمتی که ایشون به تشیع کرده، حالا عموم اسلام جای خود به تشیع، خدمتی که ایشون کرده با این اشکالاتی که ما به بعضی از مطالب ایشون بکنیم، اصلا اون خدمتی است که خلاصه از مختصات ایشون و خلاصه نعمتی بوده که خدا به ایشون داده و هنیهنده رضوان الله علیه. خب و اما بله نسبت به بیان دوم. خب این بیان اول یعنی مانع اول، در حقیقت اون دو بیان گذشته به عنوان مانع جریان استصحاب در وفق حالت سابقه، اون دو بیان دو مانع اند در حقیقت در این صورت ثالثه. یه مانعش که برطرف شد پس استصحاب اینجا معارض داره. مانع دوم چی بود؟ علم اجمالی بود. مانع دوم این بود که شما علم اجمالی داری فیما تقدم، علم اجمالیتون منحله، چون علم اجمالیتون منحله دیگه معنا نداره شما استصحاب معارض جاری بکنید، چون استصحاب موقوف بود که شما علم داشته باشید، شما علم ندارید. اون علمی که دارید بگید علم اجمالی، اون علم اجمالی هم منحله به یک علم تفصیلی و شک بدی. استصحاب که با شک بدی جاری نمیشه. خوب دقت کنید، فرمایش ایشان این بود دیگه، فرمود استصحاب در اون جایی که حالت معلومه وفق حالت سابقه است یا در مجهول و تاریخی نسبت به وفق حالت سابقه استصحاب جاری نمی کنیم، سرش اینه که شما مستصحب باید معلوم باشه، شما مستصحب معلومی در وفق حالت سابقه ندارید. حالت سابقه حدث بود، حالت معلومه شما تاریخش چی بود؟ طهارت بود، ضد حالت سابقه. اینجا میگفتیم استصحاب حدث جاری نمیشه، چون حدث معلوم نیست، بلکه حدث مردده بین مقطوع الارتفاع تفصیلا و مشکوک الحدوثه. شما حدث معلوم به تفصیلی یا به اجمالی ندارید. بله شما علم اجمالی به نوم دارید، علم اجمالی به نوم علم اجمالی به حدث نیست. اونی که بر شما معلومه خوابه، خواب که عدس نیست علی الاطلاق، خواب بعد از خواب عدس نیست، موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر نسبت به اون علم اجمالی نداری، بلکه نسبت به اون یه علم تفصیلی به وجود و ارتفاع داری، یک شک بدیه در حدوث. نسبت به حدث در اون مثال معلوم التاریخ، اون جایی که طهارت معلوم التاریخه، حدثی که حالت سابقه است، اون حدث حدث سابق بر حالتین معلوم به تفصیل و معلوم ارتفاعش به تفصیل. اون خواب دومی حدوثش به عنوان حدث مشکوکه، چون احتمال داره متصل به خواب قبل بوده. اگر متصل به خواب قبل بوده یه حدث نیست، و اونی که موضوع حکم شرعیه عنوان حدث موضوع حکم شرعیه نه خواب. فما هو موضوع الحکم الشرعی که حدثه، لا یقین بهی، لا اجمالا ولا تفصیلا. چون اونی که یقین تفصیلی بهش داشتید، یقین به ارتفاعش هم داری، اون دیگری یقین به حدوثش نیست، لا اجمالا ولا تفصیلا. فلا یزی فیل ستا. این بود خوشون فرماد این اینجا جاری نمیشه، این مانعی که اونجا گفتیم، جایی که وفق حالت سابقه تاریخش معلومه، اینجا دیگه شما نمیتونید این حرفو بزنید بگید که علم اجمالی من منحله. نه، اینجا علم اجمالی من منحل نیست، به خاطر اینکه من اونی که به اصطلاح ببینم اون تعبیری که از ایشون ما نبود کردیم، عبارت ایشون اینه، بله قریبه به عبارت ایشون. ایشون فرموده، البته به این عبارتی که من عرض کردم نیست، ولی منظور ایشون حتما همینه، من محتوا و منظور ایشون رو تبیین کردم. بله گفتیم اما الوجه الاول وهو انحلال العلم الاجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی فیرده فی المقام، بله، انه لا یمنع من استصحاب الکلی. ما اینجا استصحاب شخص نمیخواییم بکنیم، تا شما بگید که این شخص مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوثه، ما میخواییم کلی استصحاب کنیم. و فرض اینه که ایشون اون حدث عند الزوالی که تاریخش معلومه، استصحاب اون حدث ایشون گفته کلیه، یا ما میخواییم کلی استصحاب کنیم. خب نسبت به اون کلی که ما میخواییم استصحاب بکنیم، علم به حدوثش داریم، شک در ارتفاعش داریم. بعد ایشون فرموده و تردده، اینم با سو عبارت ایشون آمده، و خوب دقت کنید، و تردده بین ما هو معلوم الارتفاع و ما هو مشکوک الحدوث فهو مصحح الشک فی البقا. ایشون میگه بله، این مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوثه، اما این تردید در حقیقت مصحح اینه که فعلا ما شک در بقا داریم، ولذا شک بقای ما به برکت این تردیده. این تردید رو ایشون میپذیره، مثلا میگه این تردید مانع جریان استصحاب در فرد و شخصه، نه مانع جریان استصحاب در کلی. اونی که استصحاب درش جاری نمیشه به خاطر ترددش بین مرتفع و مشکوک الحدوث شخصه، اونی که میخواد استصحاب درش جاری بشه کلیه. اصلا همه جا اینه، خوب دقت کنید، همه جا اینه که کلیه قسم ثانی که استصحاب میکنیم به خاطر اینه که کلی امرش مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوثه. شما مگر نه اینه که در حیوان مردد بین فیل باقی و پشه منعدم اون کلی فرد حادث مردد بین پشهی که مقتول ارتفاعه و فیلی که مشکوک و حدوثه. شما اگر بخواید این رو مانع جریان ارتفاع کلی قرار بدی، پس مشکلتون مشکل عامیه، در کل موارد کلی قسم ثانی باید مشکل داشته باشی. این دیگه نهایت فرمایش ایشان و نهایت تقریری که از فرمایش ایشان میشه اینیست که تا اینجا عرض شد، یعنی سعی کردم هیچ صغیره و کبیره دخیله در مطلب رو از کلام ایشان فروگذار نکنم. اگر شما مراجعه بکنید، البته نکات متعهیش از این چه عرض کردم در کلامشون هست، ولی اون چه دخیل در مطلب و در تبیین فرمایش ایشان بیش از اون چه عرض کردم نیست، بلکه اون چه ما عرض کردیم دیگه یه مقداری هم مایه براش گذاشته شده. این فرمایش ایشان قدس الله نفسه فی المقام و موافقه او، یعنی موافق فرمایش ایشون اگر مراجعه بکنید، مرحوم آقای روحانی هم منتهان این تفسیری که ایشان فرموده در کلام آقای روحانی نیست. مرحوم آقای روحانی علل اطلاق میفرماد استصحاب جاری نمیشه، استصحاب ضد حالت ثابته، یعنی موافق محقق فرموده. منتها موافق محقق فرموده در برخی از موارد به بیانی و در برخی دیگر به بیانی دیگر. در اونجا موارد انحلالی که در کلام ایشان بود در کلام آقای روحانی هم آمده، اون مواردی که مجهول التاریخین و ضد حالت سابقه، انحلالی که در بیان ایشان بود در کلام آقای روحانی هم آمده. منتها مرحوم آقای روحانی در اون جایی که حالت معلومه وفق حالت سابق هم هست، ایشان میفرماد استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ مشکلش مشکل آخونده، نه اون مشکل، بحث عدم احراز اتصال زمان یقین به شک و شبهه اتصالی که در کلام مرحوم آخون قدس سره مطرح شده. ایشون میفرماد مشکل اتصال در بعضی از موارد بحث انحلال این به این الفاظ رو به کار برده ایشان مرحوم آقای روحانی، یعنی اگر از این به بعد ما اشکالی داشته باشیم، اشکال متحد الوروده. در بعضی از موارد انحلال مانع جریان استصحاب معارضه، اون جایی که مجهول التاریخین یا معلوم التاریخ ضد حالت سابقه باشه، انحلال علم اجمالی، و اون جایی که وفق حالت سابقه است استصحاب جاری نمیشه. استصحاب معارض یعنی استصحاب حدث در این مثال جاری نمیشود لعدم احراز اتصال. این هم تو کلام ایشان. برخی از معاصرین در ادوا هم همین رو تقریبا دنبال کردن، البته ایشان کلام مرحوم امام رو متعرض میشه رد میکنه، ولی اصول حرفش در مختارش تفاوق داره بر عده‌ای از کلمات، و لذا ایشون در کلام مرحوم امام استصحاب کلی قسم ثالث عنوان نشده، ولی تو کلام این قائل اصلا صریحا آمده که استصحاب در اون مواردی که صورت اولا و ثانیه کلی قسم ثالثه. منتها عجب است از تمام این بزرگواران چطور از کلام نائینی غفلت کردن. مرحوم نائینی استصحاب کلی قسم ثالث رو در کلامش متذکر شده به عنوان توهم، فرموده و توهم و کذا، فرموده واضح و درک. نه، مرحوم نائینی بعدم به دنبالش خیلی قشنگ بیان کرده، برید کلام ایشان را ببینید. اینا رو دارم میگم که حالا دو سه روزی که فرصت دارید، شنبه برا شد که تحصیل باشه، لااقل شما زمینه مطالعه بیشتر داشته باشید. بله، شنبه کی بخواد شنبه را پیمایی کنه؟ این من نسیه زیادتون فلکو. خب
ما احتمالاً اختلاف رویت ما
عرض کنم که بله ایشون بحث کلیه قسم ثالث در کلام حتی به این عنوان که از کلیه قسم ثالث هم زشتر زشتریش هم تو کلام نهایی مورد تذکر قرار گرفته. مراجعه کنید این کلماتی که اشاره شد، هم کلام مرحوم امام، هم کلام مرحوم آقای روحانی، هم کلام مرحوم نائینی و هم کلام ادوار رو مراجعه کنید تا انشاءالله روز دوشنبه بحث رو دنبال بکنیم. به نظر ما به کلام مرحوم امام و به تبع اون کلمات دیگر هم هست اشکالات متعددی. ما تا حالا 5 اشکال جدی به کلمات کل این بزرگواران داریم، ولی مراجعه کنید کلمات رو تا انشاءالله تحقیق بحث رو دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.